ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر خارجه ایران میگوید پس از اینکه دونالد ترامپ نظرش را درباره برجام مطرح کند، ایران نظر درخوری خواهد داد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید محکومیت یک عضو تیم هسته‌ای به اتهام جاسوسی قطعی است. و پلیس اسپانیا میگوید روز یک شنبه حدود 350 هزار نفر در حمایت از اتحاد این کشور در بارسلون تظاهرات کردند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم، در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با خبرها و گزارش‌های این ساعت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه در حاشیه همایشی در تهران در پاسخ به این پرسش که موضع ایران در مورد راهبرد دونالد ترامپ در قبال برجام چه خواهد بود گفت ایران سیاست خود را مستقل از به گفته او لفاظی‌های دیگران دنبال می‌کند و بعد از اینکه دونالد ترامپ مطالب خود را مطرح کند ایران پاسخ به گفته او در خوری خواهد داد. آقای ظریف همچنین گفت منطقه خاورمیانه مدت هاست از سیاست های به تعبیر او غلط آمریکا رنج میبرد. دونالد ترامپ بارها ایران را به نقض روح برجام متهم کرده است. یک مقام عالی رتبه آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته رئیس جمهوری این کشور پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی را تایید نخواهد کرد. با این تصمیم سرنوشت برجام عملاً به کنگره واگذار خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید عبدالرسول دوری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای به جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان متهم شده و محکومیت او قطعی است. آقای اژه‌ای گفت آقای دوری دو تابعیتی است و با دو سرویس جاسوسی در ارتباط بود اما از این دو سرویس نامی نبرد. پیش از این وزارت خارجه ایران گزارش‌های منتشر شده درباره بازداشت دوری اصفهانی را تکذیب کرده بود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه آقای دوری در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شده است. او همچنین به اتهام فساد مالی محکوم شده که پرونده آن هنوز در حال رسیدگی است. پلیس اسپانیا اعلام کرده روز یک شنبه حدود 350 هزار نفر در حمایت از اتحاد این کشور در بارسلون تظاهرات کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که برگزار کنندگان این تظاهرات تعداد شرکت کنندگان را 930 تا 950 هزار نفر تخمین زدند. روز شنبه هم 10 هزار نفر در مخالفت با جدایی منطقه کاتالونیا از این کشور در مادرید و بارسلون تظاهرات کردند. اما با وجود تکذیب دادستان ویژه روحانیت استان تهران، وکیل محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران روز شنبه 15 مهر اعلام کرد که بر اساس برگه‌های منتسب به یک مرجع قضایی از اول مهر ماه آقای خاتمی به مدت 3 ماه از حضور در مراسم عمومی، سیاسی، فرهنگی و تبلیغی منع شده است. برای تحلیل اعمال محدودیت‌های تازه علیه محمد خاتمی، همکارم مهدی طاهباز گفتگویی داشته با مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن واشنگتن و نظر او را جویا شده. مجتبی واحدی:
به نظر میرسه بیش از اینکه اراده ناشی از برنامه‌ریزی اصولگرایان تندرو باشه، از جایی بالاتر از اون هست، برای اینکه این کارها کاری نیست مثلا یک قاضی، یک دادستان شخصا بتونه تصمیم بگیره. ضمن اینکه بخشش ناشی از رفتار اصلاح طلبانه که یک چک سفید امضا به جمهوری اسلامی دارن که هر رفتاری باشون بشه در بحران‌ها در کنار نظام خواهند ایستاد. تاکید هم می‌کنم بحرانی که میگم بحران علیه ملت و منافع ملت نیست، علیه بحران‌هایی که خود نظام رو تهدید می‌کنه. نکته دوم این که در هر موقعی و در هر موضعی هر چه فشار به اصلاح طلبان آوردن، ها عقب نشینی کردن، فقط از یک موضع عقب نشینی نکردن و اون موضع حفظ نظام و همراهی با نظام. در چنین شرایطی با توجه به در حال ناراحتی هم که رأس حاکمیت از رأی مردم، نه منتخبان، بیشتر رأی مردم که یک نوع مقابله با رأس حاکمیت تلقی شده به خاطر ناراحتی وجود داره، طبیعتا انتقام گیری میکنن و مطمئن هستن انتقام گیریشون در نهایت به نفعشون خواهد شد. به این جهت عرض میکنم هر چه فشار آوردن اصلاح طلبان عقب نشینی کردن و همراهیشون رو با نظام سعی کردن بیشتر ثابت بکنن.
خب یه دیدگاه دیگه هم وجود داره که اصلا کلیت جمهوری اسلامی قبول نداره جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی رو، و این دیدگاه معتقده که این نوع منازعات در اون حکومتی هستن و ربطی به مشکلات اکثریت مردم ندارن. این دیدگاه رو چگونه ارزیابی میکنین؟
من اینکه کلا بگیم که همه چی اصلا برنامه‌ریزی شده است، نمیدونم بازی نمایش یا مسائل داخلی، همش جنگ زرگری قبول ندارم. قبول دارم که نهایتا از این جنگ هم بعضی از آقایون به نفع خودشون استفاده میکنن، اما این که به طور کلی بگیم همه چی در واقع مربوط به خودشونه و هیچ ارتباطی با سرنوشت مردم نداره، من قبول ندارم. اما چیزی که باعث میشه این دیدگاه تقویت بشه اینه که در بسیار از مسائلی که این روزها و قبلش نسبت به مردم عادی یا حتی مردم کاملا عادی، بعضی از سیاسیونی که خیلی مشهور نیستن یا خیلی تحت توجه نیستن، فشارهایی که به اون اومده بسیار از استعطرفان هم واکنششون ندادن. سرنوشت زندانیان اعتصابی زندان رجای شهر، حتی در مورد آقای علیرضا رجایی اونطور که باید و شاید توسط اصلاح طلبانی که استعدادشون به جای میرسه واکنششون داده نشد، چون در مورد مردم عادی و بعضی از سیاسیونی که خیلی مورد توجه دو جناح نیستن، اصلاح طلبان هم همصدا با حکومت سکوت میکنن یا همصدا با حکومت حمایت میکنن از بعضی از فشارهایی که به بعضی از افراد و بعضی از جناح ها میاد، از بعضی از محاکمات، از بعضی از اعدام ها حمایت کردن، طبیعتا این تلقی در بعضی از مردم ایجاد میشه که پس اینها دعواشون دعوای داخلی رفت به مردم نداره، در حالی که باید عرض کنم که حتما همین مسائل بر سرنوشت مردم هم اثر داره. وقتی که فشارهای سیاسی زیاد میشه، وقتی روزنامه‌نگارها تحت فشار قرار میگیرن، سیاسیون تحت فشار قرار میگیرن، به دلایل مختلف بر زندگی مردم اثر داره، از جمله اینکه فسادها مخفی میمونه، استبدادها مخفی میمونه و اینها هم نهایتا دودش به چشم مردم خواهد رفت.
مشتبه واحدی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن واشنگتن و اما گفتگوی اقتصادی این بخش. بنابر اعلام خبرگزاری رویترز، قیمت نفت خام در آخرین روز کاری بازارهای جهانی در روز جمعه گذشته پس از مدتی روند صعودی بیش از 2% کاهش یافت. بدین ترتیب قیمت نفت برنت به بیش از 55 دلار و قیمت نفت غرب تگزاس آمریکا هم به حدود 49 دلار در بشکه کاهش یافته است. برای تحلیل این موضوع مهدی طاهباز همکارم گفتگویی داشته با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن سوئد، و دیدگاه او رو جویا شده. احمد علوی:
هنوز زوده که بشه پیرامون تداوم کاهش قیمت نفت یا ارزیابی رو ارائه کرد، چرا که باید دید این قیمت ها، این روند نزولش آیا تداوم خواهد داشت، آیا مستند هست به عوامل بنیادی یا اینکه مستند است به عوامل روانی، چون قیمت نفت یک متغیر سیال و غیر متعینه و روزانه دائما تغییر میکنه و با ورود جریان اطلاعات، اهم از اطلاعات سیاسی یا اقتصادی یا سایر اطلاعات، ممکنه که نوسان نشون بده. کاهش 2% فعلی در بازار نفت هم میتونه از همین گونه افت و خیزها باشه و از عوامل روانی یا بنیادی کوتاه مدت تأثیر پذیرفته باشه.
آقای علوی، به عوامل روانی و بنیادی اشاره کردین، در خصوص این کاهش 2% احتمال تأثیر کدام عامل بیشتره؟
بنا به اطلاعاتی که در دسترس هست، عوامل بنیادی یعنی عواملی همچون عرضه، تقاضا، میزان انبارهای بین المللی یا مصرف در هفته‌های اخیر تغییرات چندانی رو نشون نمیده، اما خبرهایی هست در مورد افزایش تولید در آینده نزدیک و همین بوده که باعث نگرانی در بازار نفت شده. چرا؟ برای اینکه اطلاعاتی منتشر شده که میگه تولید در آینده افزایش پیدا خواهد کرد و همین دامن زده به اینکه قیمت نفت در شرایط فعلی کاهش پیدا کنه. بنابراین بیشتر واکنش بازار به عوام به اصطلاح به همین اطلاعات، و بنابراین اگر بخوایم در مورد بنیادی بودن یا روانی بودن اون قضاوت کنیم، باید بگیم که این بیشتر ناشی از حرکات روانی بازار و بازیگران اون نسبت به خبرهایی در مورد آینده هست.
بخشنامه بودجه سال آینده سال 97 از سوی رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه اخیراً ابلاغ شده تا دستگاه‌ها پیش‌بینی بودجه سال آینده رو بر اساس اون انجام بدن. قیمت نفت، آقای علوی، در این بودجه چگونه پیش‌بینی شده و آیا به خطر کاهش قیمت نفت هم توجهی شده در اون؟
خب قیمت نفت در بودجه سال آینده 50 دلار در شرایط فعلی و فعلا در نظر گرفته شده و قیمت دلار هم 3500 تومان و البته به نظر میرسه که به اصطلاح اونهایی که این بودجه رو تدوین کردن نسبت به کاهش قیمت نفت توجه زیادی نداشتن و این بودجه بر اساس 50 دلار در بشکه برای نفت کمی خوشبینانه به نظر میاد، مانند سال جاری که میدونیم که بودجه خوشبینانه بسته شد و الان با کسر بودجه به اصطلاح روبرو هست. در صورت اینکه این قیمت نفت در حدود 50 دلار بسته بشه بودجه بر اساس اون، به هر حال این میتونه خطراتی رو در پی داشته باشه، از جمله کسر بودجه یا اینکه برخی از پروژه های عمرانی نیمه کار بمونه و تبعات منفی این خوشبینی دامن اقتصاد ایران رو خواهد گرفت.
احمد عربی اقتصاددان ساکن سوئد بود در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز. دونالد ترامپ برای دومین بار از آغاز دوره ریاست جمهوریش تحقق وعده انتخاباتی خود برای انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس را فعلا منتفی دانست. آقای ترامپ شامگاه شنبه 15 مهر ماه در مصاحبه با مایک هاکبی، فرماندار پیشین آرکانزاس و مجری شبکه تلویزیونی TBN گفت فعلا می‌خواهد به صلح در منطقه فرصت بدهد. کیوان حسینی و جزئیات بیشتر این گزارش.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر انتقال سفارتخانه آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس را به تعویق انداخت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا جدول زمانی برای انتقال سفارت به بیت المقدس در دست دارد، افزود که او در آینده نچندان دور در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
The embassy will be moved to Jerusalem. Do we have a time frame or do
we? Well, we're going to make a decision in the not too distant.
اما آقای ترامپ در این حال تاکید کرد که در حال حاضر به دنبال صلح میان اسرائیل و فلسطینی هاست و ترجیح می‌دهد قبل از طرح مسئله انتقال سفارت بر روی این موضوع متمرکز باشد. آقای ترامپ در کارزار ریاست جمهوریش پیوسته از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس دفاع می‌کرد. وی گفته بود روز نخست ورودش به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهوری آمریکا فرمان انتقال سفارت به بیت المقدس را امضا خواهد کرد. اما دونالد ترامپ 4 پیش فرمان موقتی را امضا کرد که بر اساس آن سفارت آمریکا در اسرائیل همچنان در تل آویو باقی می‌ماند. در همین حال در بیانیه کاخ سفید در خرداد ماه در مورد ادامه کار سفارت آمریکا در تل آویو تاکید شد که این امر را نباید به منزله عقب نشینی از حمایت قوی رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل و همپیمانی آمریکا و اسرائیل تلقی کرد. کنگره آمریکا در سال 1995 میلادی در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون قانون انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس را تصویب کرد، اما پس از آن همه رؤسای جمهوری دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا هر 6 یک بار با فرمانی تعویق این قانون را امضا کردند و آقای ترامپ نیز همین کار را کرده است. تابستان امسال در 50 سالگرد جنگ سال 1967 میان عرب و اسرائیل، نیم قرن از تسلط اسرائیل بر شرق بیت المقدس سپری شد. فلسطینیان با حمایت آمریکا و جامعه جهانی تاکید کردند که شرق بیت المقدس باید پایتخت کشور مستقلی باشد که برای فلسطینیان برپا می شود. اما اسرائیل در نیم قرن گذشته بیت المقدس یا اورشلیم را پایتخت یک پارچه و جاودان خود می نامد. هیچ یک از کشورهای جهان در بیت المقدس سفارتخانه ندارند و سفارت همه کشورهایی که با اسرائیل رابطه دارند در تل آویو قرار گرفته. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که در 10 ریاست جمهوری دونالد ترامپ 3 با او دیدار کرده است، در پی آخرین ملاقات ماه گذشته در نیویورک تاکید کرد که به تلاش‌های رئیس جمهوری آمریکا برای دستیابی به یک توافقی که او تاریخی و توافق قرن توصیف می‌کرد اعتماد دارد. اما روزنامه هارتس روز 12 مهر ماه نوشته بود دونالد ترامپ در دیدار ماه گذشته با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در حاشیه مجمع عمومی این سازمان در نیویورک گفته بود در تلاش‌های دولتش برای پیشبرد صلح میان اسرائیل و فلسطینیان، بنیامین نتانیاهو طرف سرسخت معامله است و متقاعد کردن او به پذیرش صلح کاری به مراتب سخت‌تر است. به نوشته هارتس، آقای ترامپ در ملاقات با دبیر کل سازمان ملل در مقایسه میان بنیامین نتانیاهو با محمود عباس هر دو را مشکل ساز توصیف کرده، ولی گفته بود به طور کلی نتانیاهو یک معضل بزرگتر است. روزنامه هارتس ادعا کرد که گزارش خود را با استناد به اظهارات 6 غربی و 1 اسرائیلی بدون اشاره به نام آنها تهیه کرده، اما 1 بلندپایه کاخ سفید این گفته ها را رد کرد. رئیس جمهوری آمریکا خود در مصاحبه شنبه شب با مایک هاکبی در شبکه TBN گفت اگر بتوان میان فلسطینیان و اسرائیل به صلح رسید، در نهایت به صلح در خاورمیانه می انجامد و این مهم است.
If we can make peace between
آقای ترامپ همچنین در این مصاحبه افزود که دولتش بر روی طرحی برای صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها کار میکند.
کیوان حسینی گزارش میداد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها. باز هم با شما خواهیم بود.